صفحه 306. از اسباب بازی بزرگ 25000 لیره‌ای خود به اندازه خوشحال بود که حتی از خود نپرسید آن موجود با طراوت کنار دستش نیز همون احساس او را دارد یا نه، چون دستمالی که دختر به انگشت زخمیش بسته بود به خون آغشته بود. برای اولین بار رویای بچگانش از جرقه های شعله بی‌اطمینانی آسیب دیده بود. 3 روز پیش و 10000 کیلومتر دورتر توی کارتاخنای ایندیاس در برابر چشمان شگفت‌زده پدر و مادر مرد و سرخوردگی پدر و مادر دختر و در پناه دعاهای خیر شخصی اسقف ازدواج کرده بودم. هیچ کس جز خودشان از پایه اصولی یا ریشه عشق پیشگویی ناپذیر آنها خبر نداشت. ماجرا 3 ماه پیش از ازدواج در یک روز یک شنبه بر کنار دریا وقتی اتفاق افتاد که دار دسته بیلی سانچز در سواحل مارلبیا به اتاقک‌های رختکن حمله کردم. نرا تازه پایش را توی 18 سالگی گذاشته و از مدرسه شاتلنی توی سان بلز سوئیس به خانه آمده بود. او که 4 زبان را بدون لحجه صحبت میکرد و در نواختن ساکسوفون تنور مهارت پیدا کرده بود، اولین یک شنبه بود که از هنگام بازگشت به خانه به کنار دریا آمده بود. داشت لباس شنا به تن میکرد که سر و صدای فرار وحشت زده و نعره دوزها را که توی اتاقک ها پیچید شنید. نمیدانست چه اتفاقی افتاده تا اینکه چفت در اتاقک او شکست و زیباترین دوزی را در تخیل به گنجر پیش روی خود دید. تن مرد پوست لطیف و انعطاف پذیر و رنگ طلایی کسانی را داشت که در کنار اقیانوس زندگی میکنند. دستبند فلزی گلادیاتورهای رومی در مچ دست راست او دیده میشد و زنجیری فولادی که حکم سلاح کشنده ای را داشت دور مشت دست راستش حلقه شده بود. مدالی بیان که تصویر قدیسی بر آن باشد از گردن آویخته بود که هر سکوت ضربان قلب او را منعکس میکرد. هر دو به یک مدرسه ابتدایی رفته بودند و توی جشنهای تولد واحدی کوزه های زیادی را انباشته از هدیه شکسته بودند، زیرا به خانواده های شهری تعلق داشتند که از دوران مستعمره نشینی سرنوشت آن شهر را مستبدانه در اختیار داشتند، اما سالها بود یکدیگر را ندیده بودند. از این رو در برخورد اول یکدیگر را به جا نیاوردند. نینا دا کنته همانطور بی حرکت ایستاده بود و برای پوشاندن خود کاری نمی کرد. دختر که بر وحشت خود غلبه می کرد گفت: کاری که می خواهی بکنی دربارش باز فکر کن، چون رفتارت با من باید بهتر از یه آدم سیاه پوست باشه. در واقع نینا دا کنته هرچند در سراسر مرد اوریان ندیده بود، با این همه بیان که جا بزنه در مقابل بیلی سانچز ایستاد. بیلی تنها کاری که برایش ماند این بود که مشتش را با زنجیر حلقه شده در اطرافش به دیوار اتاقک بکوبد. دختر مرد را که دستش شکسته بود با اتومبیل خود به بیمارستان رساند. به او در دوران نقاهت کمک کرد و سرانجام راه درست با هم بودن را یاد گرفتم. آنها بعد از ظهرهای داغ ماه جوان را در مهتابی اندرونی خانه‌ای سپری کردند که 6 نسل اجداد سرشناس نن و داکونته تویش در گذشته بودند. زن با ساکسوفون ترانه‌های مشهور را می‌نواخت و مرد با دست گشت گرفته و حیرتی که همچنان پایدار مانده بود از روی نانو توی نخ زن بود. خانه با تعداد بیشماری پنجره‌های کف تا سقف که رو به آب بد بود و بی حرکت خلیج داشتند، یکی از بزرگترین و قدیمی‌ترین خانه‌های لامانگا و بی‌تردید زشت‌ترین آنها بود. اما مهتابی با آن کاشی‌های شطرنجی و حضور نینا دا کنته که توی ساکسوفون می‌نواخت، در آن گرمای ساعت 4 بعد از ظهر حکم واهی در دل دشت سوزان را داشت و رو به حیاتی گشوده می‌شد که بیشتر جاهایش را سایه گرفته بود و زیر درختان انبه و نهال‌های موزش گوری با سنگ بینام دیده می‌شد که قدمتی بیش از خانه و حافظه خانواده داشت. حتی کسانی که چیزی از صدای ساکسوفون نمی‌دانستند این را درک می‌کردند که ساکسوفون در خانه به آن جاه و جلال چیز ناسازی است. مادر بزرگ نینا دا کنته وقتی برای اولین بار صدای ساکسوفون را شنیده بود گفته بود انگار سوت کشتیه. مادر نینا دا کنته بیهوده سعی کرده بود دختر را وادار تا ساز را به خاطر ایجاد آرامش با حالت دیگری بنوازد و نه با دامن بالا زده و پاهای جدا از هم با آن حالت دریدگی که تناسبی با صدای موسیقی نداشت. می گفت هر سازی دلت می خواد بزن، فقط موقع ساز زدن پاهاتو جمع کن. اما آهنگ‌های خداحافظی سوت کشتی مانند و آن جشن و سرور چیزهایی بودند که به نینا دا کنته اجازه دادند بوسه تلخی که گرداگرد بیلی سانچز را گرفته بود بشکند. ننو در زیر آن شهرت غم‌انگیز وحشی نفهم که مرد با وجود طلاقی دونام خانوادگی مشهور توانسته بود قرص و محکم پشتش به ایستد کودکی ترسو و خوشقلب کشف کرده بود. در حالی که استخوان‌های دست بیلی سانچز جوش می‌خورد، او و ننو یاد گرفتند یکدیگر آنقدر خوب بشناسند که مرد از انعطافی که در سایه‌اش عشق رخ نشان داد و دختر بعد از ظهر یک روز بارانی که توی خانه تنها بودند او را به هجله‌گاه برد بهزده شد. کمابیش دو هفته ی هر روز در همان ساعت آنها پرشر و شود و در زیر نگاه شگفت‌زده تصویرهای جنگجویان و مادر بزرگهای ارزانا شدنی که پیش از آن در بهشت آن تخت تاریخی به سر برده بودند به شادخاری پرداختند. حتی در فاصله آرمیدن ها پنجره ها را باز می گذاشتند و بوی زباله های کشتی ها را که از سوی خلیج می وزید و نیز بوی آزاردهنده خلیج را تنفس می کردند. و در سکوتی که از پس نواختن ساکسوفون همه جا را می آکند به صداهایی که از حیات برمی خواست گوش می دادند. به تکاهنگ قورباغه در زیر نهال های موز، به افتادن قطره آبی برگوری که به هیچ کس تعلق نداشت و جوش و خروش های طبیعی زندگی که قبلا هیچ گاه فرصت نکرده بودند بیاموزم. وقتی پدر و مادر زن به خانه آمدند، او و سانچز در کار مهرورزی انقدر پیش رفته بودند که دنیا جایی هیچ کار دیگری نبود و هر وقت و هر جا که پیش می آمد سعی می کردند هر بار شکل دیگری به آن بدهند. ابتدا توی اتومبیل‌های شکاری پدر بیلی سانچز که سعی کرده بود با آنها احساس گناه خود را فرو بنشاند، سپس وقتی آن اتومبیل‌ها برایشان دیگر بیش از حد راحت شده بود شبها به اتاقک‌های متروک ماربلا می‌رفتند. دست سرنوشت ابتدا آنها را کنار هم آورده بود و در طول کارناول ماه نوامبر حتی با لباس مبدل به اتاقهای کرایه‌ای محله کهنه گتسمانی می رفتند که ساکنانش تا دو سه ماه پیش از آن ناچار بودند بیلی سانچز و دارو دسته زنجیر به دستش را تحمل کنند. لنا دا کانته با همان شیفتگی پرتعبتابی که وقت خود را بر سر نواختن ساکسوفون تلف کرده بود اینجا نیز خود را رها کرده بود تا اینکه سرانجام دزد رام شدهش به صرافت افتاد که وقتی دختر گفته بود رفتارش میبایست بهتر از سیاه پوستا باشد منظورش چه بود است؟ بیلی سانچز همیشه با مهارت و اشتیاقی همانند زن به او پاسخ میداد. بنابراین وقتی به مادرید رسیدند از شر و شور افتاده بودند و دیگر معقول شده بودند و رفتار تازه عروس و دامادهای عفیف را داشتند. پدر و مادرهایشان ترتیب کارها را داده بودند. پیش از آن که از هواپیما پیاده شوند مسئول تشریفات پا به کابین درجه یک گذاشت و کت مینک سفیدی را به ننا دا کانته تقدیم کرد که حاشیه مشکی براقی داشت و هدیه عروسی از طرف پدر و مادرش بود و پوستینی را که سراسر آن زمستان مد روز بود به دست بیلی سانچز داد و نیز کلیدهای بدون نشان اتومبیلی را به عنوان هدیه غافلگیرانه که در فرودگاه انتظارش را می‌کشید. هیئت نمایندگی سیاسی کشورشان در اتاق پذیرایی رسمی به آنها خوش آمد گفت. سفیر و همسرش نه تنها از دوستان هر دو خانواده بودند بلکه سفیر خود دکتری بود که ننا دا کانته را به دنیا آورده بود و حالا با دسته گل سرخی چشم به راه ننا بود. گل‌های سرخ به اندازه لطیف و با طراوت بودند که حتی قطره‌های شبنم رویشان مصنوعی به نظر می‌رسید. ننا ناراحت از موقعیتی که به عنوان عروس پیش از موقع پیدا کرده بود با بوسه‌های ظاهری به آنها سلام کرد و گل‌ها را پذیرفت. گل‌ها را که می‌گرفت خاری توی انگشتش رفت، اما از این اتفاق ناراحت کننده با طرفند جذاب گذشت. گفت: عمدن این کارو کردم، می‌خواستم انگشترمو نشون بدم. در واقع همه اعضای هیئت سیاسی از درخشش انگشتم که قیمت زیادی داشت متعجب شدم و این تعجب نه به دلیل کیفیت الماسا بلکه به علت قدمت آنها بود که سالم مانده بود، اما هیچ کس پی نبرد که خونریزی انگشته و ادامه پیدا کرد. این اندیشه سرگرم کننده سفیر بود که گفته بود اتومبیل را به فرودگاه بیاورند و توی کاغذ تلفن بپیچند و یک نوار بزرگ طلایی دور تا دورش ببندند. بیلی سانچز حتی به صرافت ابتکار سفیر نیفتاد، به اندازه مشتاق دیدن اتومبیل بود که کاغذ تلفن را یک جا پاره کرد و بهزده بر جای ماند. اتومبیل کروکی مدل همان سال بود با تودوزی خیره کننده. آسمان به پتوی خاکستری میماند و بادی سرد و برنده از کوههای گوادارما میوزید و وقت خوبی برای ماندن در هوای آزاد نبود. با این همه بیلی سانچز توجهی به سرما نداشت. هویت سیاسی را در زمین پارکینگ هوای آزاد نگه داشته بود و نمی‌دانست که آنها به خاطر رعایت ادب دارند از سرما یخ می‌زنند تا اینکه تک تک جزئیات اتومبیل را از نظر گذراند. سپس سفیر کنارش نشست و او را به طرف اقامتگاه رسمی که ضیافت نهاری انتظارشان را می‌کشید راهنمایی کند. سفیر توی راه به مشهورترین جاهای دیدنی شهر اشاره کرد. اما بیل سانچز ظاهراً تنها مسئول جادوی اتومبیل بود. اولین باری بود که خارج از کشور سفر می‌کرد. به همه مدرسه‌های ملی و دولتی رفته بود و درس‌های واحدی را بارها خوانده بود و سرانجام با بی‌اعتنایی کامل مدرسه را رها کرده بود. منظره ابتدای آن شهر که با شهر خودشان متفاوت بود، ردیف‌های خانه‌های تیره رنگ که چراغ‌هایشان در دل روز روشن بود، درختان اوریان و اقیانوس دوردست، هم و همه احساس غمی را که سعی کرد در گوشه قلبش پنهان کند در او تشدید کردند. اما خیلی زود بیان که به صرافت بیفتد در اولین دام فراموشی گرفتار شد. طوفانی ناگهانی و خاموش، اولین طوفان فصل، در بالای سرش آغاز شد. وقتی اقامتگاه سفیر را پس از صرف نهار ترک گفتند و سفرشان را به فرانسه شروع کردند، شهر را دیدم که در برفی درخشان پوشیده شده است. سپس بیلی سانچز اتومبیل را از یاد برد و در برابر چشم همه فریاد شادی سر داد. مشت مشت برف بر سر روی خود ریخت و با آن کت نو که پوشیده بود در وسط خیابان روی زمین غلط و بغل زد. یعنی داکانته به صرافت نیفتاد که انگشتش خون ریزی دارد تا اینکه در آن بعد از ظهری که هوا پس از فرو نشستن طوفان شفاف شده بود مادرید را پشت سر گذاشتم. در این وقت بود که تعجب کرد، چون وقتی زن سفیر را که علاقه داشت پس از ضیافت‌های نهار رسمی به ایتالیایی آواز بخواند با ساکسوفون خود همراهی کرده بود، انگشتش هیچ دردی نداشت. سپس همانطور که راه‌های میانبر را به طرف مرز به شوهرش نشان می‌داد، ناخودآگاه دستش را هر بار که خونریزی می‌کرد می‌مکید و تنها وقتی به کوه‌های پیرینه رسیدند در فکر افتاد داره خانه‌ای پیدا کند. آن وقت تسلیم رویاهایی شد که 2-3 روز بود به تأخیر افتاده بود. وقتی با کابوسی از خواب پرید که در آن اتومبیلشان را درون سیلاب دیده بود، بیاد دستمالی افتاد که مدت تا پیش دور انگشتش پیچیده بود. به ساعت درخشان پیشخوان اتومبیل که نگاه کرد و دید ساعت از 3 گذشته است، پیش خود گفت که از بوردو و نیز از آنگولیم و پواتیه گذشتم و از کنار سد سیلاب گرفته لووار می‌گذرم. مهتاب از خلال مه میتابید و شبه قصر را از لابلای کاج‌ها انگار از درون افسانه‌های پریان دیده می‌شدم. نینا داکانته که محل را به خوبی می‌شناخت تخمین زد که 3 ساعتی با پاریس فاصله دارم و بیلی سانچز متحورانه همچنان پشت فرمان بود. زن گفت تو دیوونه ای، بیشتر از 11 ساعت پشت فرمانی و به چیز لب نزده ای. شروع شوق اتومبیل نو مرد را به رفتن وامی داشت. توی هواپیما هم خیلی زیاد نخوابیده بود، اما خود را انقدر هوشیار و سرحال حس میکرد که میخواست طلوع آفتاب توی پاریس باشد. گفت از اون همه غذایی که توی سفارت خوردم هنوز سیرم. بدون منطقی ظاهری اضافه کرد و از این گذشته مردم الان توی کارتاخنه دارن از سینما میان بیرون، حتما ساعت 10. با این همه نینا داکانته میترسید که او پشت فرمان خوابش بگیرد. یکی از هدیه‌های زیادی را که توی مادرید گرفته بودن گشود و سعی کرد یک شیرینی پرتقال زده را توی دهن او بگذارد، اما مرد سرش را برگرداند. گفت مردهای واقعی شیرینی نمی‌خورند. اندکی مانده به اورلئان مه از میان رفت و ماه بسیار بزرگی مزارع برفوش رو روشن کرد، اما رفت آمد ماشین ها دشوارتر شد، چون کامیون های غول‌پیکر مواد غذایی و تانکرهای شراب که با هم وارد بزرگراه می شدند همه عازم پاریس بودند. نینا داکانته میل داشت به شوهرش در کار رانندگی کمک کند، اما حتی جرأت پیشنهاد نداشت، چون بار اولی که با هم به گردش رفته بودند مرد صریحاً به او گفته بود که هیچ چیزی برای مرد تحقیرآمیزتر از این نیست که زنش اتومبیل را براند. زن پس از کمابیش 5 ساعت خواب راحت احساس میکرد سر حال است و خوشحال نیز بود که توی هیچ یک از هتل‌های شهرستان‌های فرانسه نمانده بودم. هتل‌هایی که به دلیل سفرهای زیادی که در کودکی با پدر و مادر خود به آنجا کرده بود خوب می‌شناخت. گفت توی دنیای ایلاق‌های زیباتر از اینها پیدا نمیشه، اما اگه آدم از تشنگی بمیره کسی یه لیوان آب مفتی دستش نمیده. زن به اندازه به این موضوع اطمینان داشت که در آخرین لحظه یک قالب صابون و یک کاغذ توالت در کیف شب خود جا داد. و با خود گفت که هتل‌های فرانسه هیچ وقت صابون ندارن و کاغذ دستشویی ها روزنامه های هفته پیشن که به شکل‌های مربع‌های کوچک چیده و از میخی آویختن. تنها چیزی که حسرتش رو میخورد این بود که یک شب تمام را بدون مهرورزی هدر داده بودن. مرد گفت: همین الان داشتم فکر میکردم که اگه توی این برف یه هتل گیر میآوردیم چقدر عالی بود. نینا داکونته به راستی توی فکر رفت. برف مهتاب گرفته در حاشیه بزرگ راه به نظر کرکدار و گرم میرسید. اما همین که به حومه پاریس رسیدن رفت آمد ماشین ها سنگین تر شد و ردیف کارخانه ها که چراغ‌هایشان روشن بود و کارگران زیادی که سوار بر دوچرخه بودند همه جا به چشم میخورد. اگر زمستان نبود حالا روشنایی روز همه جا رو گرفته بود. نینا داکونته گفت: بهتره تا پاریس صبر کنیم. گرم و مطبوع با ملافه های تر و تمیز مثل زن و شوهر. مرد گفت: بار اولیه که روی منو زمین میذاری. زن جواب داد: معلومه، انگار بار اولیه که ازدواج کردیم. اندکی پیش از طلوع آفتاب توی رستوران کنار جاده صورتهایشان را شستند و دستشویی رفتند و پشت پیشخوان قهوه و نانشیرینی خوردند. راننده های کامیون کنارشان با صبحانه های خود شراب قرمز می نوشیدند. نینا داکونته توی دستشویی لکه های خون را روی بلوز دامنش دید، اما سعی نکرد آنها را تمیز کند. دستمال خیس از خون را توی آشغالدانی انداخت. حلقه ازدواجش را به انگشت دست چپ کرد و انگشت زخمی را با آب و صابون شست. خراش تقریبا ناپدید شده بود، اما همین که توی اتومبیل سوار شدن دوباره خونریزی کرد و نینا داکونته دستش را از پنجره به بیرون آویخت، با اطمینان به اینکه هوای سرد دشت خاصیت زخم سوزاندن دارد. این راه هم به نتیجه نرسید، اما زن هنوز بیخیال بود. با گیرایی طبیعی خود گفت: اگه کسی بخواد ما رو پیدا کنه خیلی آسونه، تنها کاری که باید بکنه اینه که رد خون منو روی برف دنبال کنه. سپس درباره آن چه گفته بود بیشتر اندیشید و چهرهش در روشنی آغاز بامداد از هم شکفت. گفت: فکرشو بکن، یه رد خون روی برف سراسر راه از مادرید تا پاریس. با این عنوان نمیشه یه ترانه محشر ساخت. فرصت پیدا نکرد باز در این باره بیاندیشد. در حومه پاریس سیلاب خون که نمیشد جلو آن را گرفت، از انگشتش روان شد. احساس کرد که روحش از جای آن خراش خار بیرون میرود. سعی کرد با کاغذ توالت که توی کیفش داشت جلوی خونریزی را بگیرد، اما بستن انگشت بیش از آن وقت میگرفت که تکه‌های کاغذ خون‌آلود را از پنجره بیرون بیاندازد. لباسهایی را که به تن داشت، کتش، صندلی‌های اتومبیل، همه با روندی پیاپی و ترمیم ناپذیر از خون خیس می‌شد. بیلی سانچز راستی راستی دچار وحشت شد و اصرار کرد که دنبال داروخانه بگردند، اما زن دیگر می‌دانست که در این مورد متصدی داروخانه کاری از دستش برنمی‌آید. گفت: تقریبا به دروازه اورلیان رسیدیم. یک راست برو جلو به خیابون لوکر میرسی، خیابون بزرگی که سرتاسرش درخت داره. بعد بهت میگم چه کار کنی. اینجا دشوارترین بخش سفر بود. خیابان جنرال لوکر از هر دو طرف بند آمده بود. گرهی بود آزاردهنده از اتومبیل‌های کوچک و موتورسیکلت و کامیون‌های غول‌پیکر که سعی می‌کردند خود را به بازارهای اصلی برسانند. بوق به جای اوتومبیل ها بیلی سانچز را طوری مضطرب کرد که خطاب به چندین راننده به زبان زنجیر به دست ها به صدای بلند دشنام داد و حتی سعی کرد از اوتومبیل پایین بیاید و یکی از آنها را به باد کتک بگیرد، اما نینا داکونته موفق شد او را قانع کند که هرچند فرانسوی ها از همه مردم دنیا وقیح ترم، اما به هیچ وجه اهل مشت و مشتکاری نیستم. این موزونیزی که دیگر از دلایل قضاوت درست زن بود، چون در همین وقت داشت تلاش میکرد بیهوش نشد. بیش از یک ساعت طول کشید آنها دایره ترافیک لئون دوبلفورت را دور زدند. کافه ها و فروشگاه ها مثل اینکه نیمه شب باشد روشن بودند، چون یک روز سه‌شنبه معمولی در هوای ابری ژانویه کثیف پاریس بود که باران مداومش به صورت برف نمی آید. اما ازدحام اتومبیل ها در خیابان دانفر روشرو کمتر بود. و بعد از دو سه بلوک نینا داکونته به شوهرش گفت که به طرف راست بپیشد و او جلوی در ورودی بخش اورژانس یک بیمارستان بسیار بزرگ و دلگیر توقف کرد. بایست به زن کمک کند تا از اتومبیل پایین بیاید. با این همه آرامش و هوشیاری خود را از دست نداد. همانطور که دراز کشیده روی برانکار پایدار به انتظار دکتر کشیک بود، به سوالهای معمولی پرستار درباره اسم و رسم و سابقه بیماری خود جواب میداد. بیلی سانچز کیف زن را به دست داشت و دست چپ او را که حلقه ازدواجش در آن بود محکم گرفته بود. دست بی‌رمق و سرد بود و لب‌هایش رنگ نداشت. مرد کنار او ایستاده بود، دستش را در دست داشت تا اینکه دکتر رسید و دست زخمی را خیلی گذرا معاینه کرد. دکتر جوانی بود با سری تراشیده و پوستی مسی رنگ. اینا دو کنته به او اعتنایی نداشت و با لبخند بیحال رویش را به طرف شوهرش برگردانده بود. زن با شوخ طبعی مصرانه خود گفت: نترس، تنها اتفاقی که ممکنه بیفته اینه که این آدم خور دست منو ببره و بخوره. دکتر معاینه‌اش رو تمام کرد. سپس آن دو رو با زبان اسپانیایی بی‌غلط و لهجه آسیایی عجیب خود شگفت‌زده کرد. گفت: خیر بچه کوچولوها، این آدم خور ترجیح میده از گرسنگی بمیره اما دستی به این زیبایی رو نبره. هر دو خودشان رو باختن، اما دکتر با اشاره حاکی از خوشخلقی آرامشان کرد. سپس دستور داد تا برانکار چرخدار را ببرند و بیلی سانچز سعی کرد همونطور که دست زنش را محکم گرفته بود دنبال او برود. دکتر دستش را گرفت و نگهش داشت. گفت: شما نه، اونو میبرن بخش مراقبت های ویژه. نینا داکونته دوباره به شارش لبخند زد و همونطور دستکار داد تا در انتهای راه رو از نظر ناپدید شد. دکتر همون عقب ماند و اطلاعاتی را که پرستار روی تخته اطلاعات نوشته بود مطالعه کرد. بیلی سانچز را صدا کرد. گفت: دکتر آبستنه، چند ماهشه؟ 2 ماه. دکتر این موضوع را آنطور که بیلی سانچز انتظار داشت مهم نگرفت. گفت: شما حق داشتید من را در جریان بذارید، و به دنبال برانکار رفت. بیلی سانچز در آن اتاق غم‌انگیز که بوی عرق آدم‌های بیمار را داشت تنها ایستاده بود. همانطور که انتهای راهروی خلوت را که ننا داکونته را برده بودند نگاه می‌کرد، نمی‌دانست چه کنند. سپس روی نیمکت چوبی که آدم‌های دیگر هم چشم به راه بودند نشست. نمی‌دانست چه مدتی آنجا نشسته است، اما وقتی تصمیم به رفتن گرفت، باز شب بود و باران هنوز می‌بارید و همانطور که از سنگینی بار دنیا پریشان بود، هنوز نمی‌دانست چه کند. آنطور که من سالها بعد از اسناد بیمارستان دریافتم، نینا داکونته در ساعت 9:30 روز سه‌شنبه 7 ژانویه در بیمارستان پذیرفته شد. بیلی سانچز آن شب اول را توی اتومبیل در محوطه در ورودی بخش اورژانس نگه داشته بود خوابید و صبح خیلی زود روز بعد توی نزدیکترین غذاخوری 6 تخم مرغ آبپز و 2 فنجان شیر و قهوه خورد. چون از وقتی توی مادرید بودن غذای درست حسابی نخورده بود. سپس به اتاق اورژانس برگشت و نینا داکونته را ببینم، اما آدم‌های آنجا موفق شدند به او بفهمانند که باید از در اصلی وارد شود. در آنجا سرانجام یک مرد نگهبان اتریشی به او کمک کرد تا با متصدی پذیرش تماس بگیرد و متصدی پذیرش در واقع تایید کرد که نینا داکونته در بیمارستان پذیرفته شده، اما ساعت ملاقات از ساعت 9 تا 4 روزهای سه‌شنبه است، یعنی 6 روز دیگر. بیلی سانچز سعی کرد با دکتری تماس بگیرد که اسپانیایی صحبت میکرد و شرح داد که سیاه پوست است و سرش رو تراشیده، اما هیچ کس نتوانست بر اساس این 2 جزئیات ساده اطلاعاتی به او بدهد. بیلی سانچز مطمئن از اینکه نینا داکونته نامش توی بایگانی است برگشت سوار اتومبیل شد. یک افسر راهنمای او را واداشت اتومبیل را 2 بلوک دورتر توی خیابان بسیار باریکی در طرف شماره‌های زوج پارک کند. آن دست خیابان یک ساختمان نوسازی شده با نام هتل نیکول دیده می شد. هتل تنها 1 ستاره داشت و محوطه پذیرش آن با 1 کاناپه و 1 پیانوی قدیمی خیلی کوچک بود، اما صاحبش که صدای رسا و صاف داشت زبان مشتریان را هر زبانی بود در صورت داشتن پول می فهمید. بیلی سانچز با 11 چمدان و 9 جعبه هدیه تنها اتاق خالی را که اتاق زیر شیربانی سگوشی در طبقه 9 بود گرفت و بعد از بالا رفتن از 1 پلکان مدور که بوی گل کلام پخته می داد نفس نفس زنان پا به آن گذاشت. دیوارها با کاغذ دیواری دلگیری پوشیده شده بود و پشت تک پنجرش اتاقی نبود و فقط نور ضعیفی از حیات اندرونی به چشم می خورد و در آن 1 تخته 2 نفر، 1 گنجه بزرگ، 1 صندلی پشت صاف، 1 بیده دستی، 1 دستشویی و 1 پارچ و لیوان دیده می شد. به طوری که تنها راهی که می شد توی اتاق ما دراز کشیدن روی تخت بود. از این گذشته همه چیز قمبار اما بسیار تمیز بود و بوی سلامت بخش داروی تازه را داشت. بیلی سانچز اگر باقی عمرش رو تلاش می کرد نمی توانست معمای آن دنیایی را بگشاید که تویش نبوغ در خدمت خست قرار گرفته بود. اما هیچ وقت نتوانست راز چراغ پلکان را دریابد که پیش از پا گذاشتن به اتاق خاموش می‌شد. و نیز کشف نکرد که چطور می‌بایست دوباره آن را روشن کرد. یک روز صبح 2-3 ساعتی را صرف کرد تا پی ببرد که در پاگرد هر طبقه اتاق کیست، که توالت سیفون دارش که دیگر تصمیم گرفته بود در تاریکی از آن استفاده کند زنجیر دارد و وقتی در را از تو قفل کنند چراغ روشن می‌شود. به علت این که هیچ کس موقع بیرون رفتن فراموش نکند چراغ روشن را خاموش کند. برای دوش حمام که در انتهای سرسره بود و اصرار داشت روزی 2 بار از آن استفاده کند، همانطور که توی کشورش عادت داشت باید جداگانه و به طور نقد پول می پرداخت. و به گرم آن کشیرش توی دفتر هتل بود. پس از 3 دقیقه قطع می شد. با این همه بیلی سانچز کلاه خود را قاضی کرد و به این نتیجه رسید که این شیوه انجام کار که با کارهای خودش متفاوت بود بهتر از آن است که توی ماه ژانویه در هوای آزاد به سر برد. و انقدر گیج و منگ و تنها بود که به صرافت نیفتاد. بدون کمک و حمایت ننادا کنته چطور زندگی کرده است؟ صبح چهارشنبه که از پله ها بالا رفت و پا به اتاقش گذاشت، خود را با کت دمر روی تخت انداخت و در فکر آن موجود شگفت انگیزی فرو رفت که 2 بلوک دورتر هنوز دستش خونریزی داشت و چیزی نگذشت که به طور طبیعی به خوابی چنان عمیق فرو رفت که وقتی چشم گشود ساعت مچیه ساعت 5 رو نشان میداد، اما باد باد و بارانی که شلاقوار به پنجره میخورد تشخیص نمیداد که بعد از ظهر است یا صبح، اصلا چه روز هفته است یا در چه شهری است. بیدار روی تخت ماند و همچنان توی فکر لیلادا کنته بود تا اینکه یقین پیدا کرد که در واقع آفتاب دارد طلوع میکند. سپس را افتاد برود توی همون غذاخوری روز گذشته صبحانه بخورد و آنجا بود که پی برد پنجشنبه است. چراغ‌های بیمارستان روشن بود و باران بند آمد و برابر این جلوی در ورودی اصلی به درخت گردوی تکیه داد و دکترها و پرستارها را نگاه کرد که با روپوش سفید می‌رفتند و می‌آمدند و امیدوار بود پزشک آسیایی که ننا داکونته را راه داده بود ببیند. در آن وقت رو پیدا نکرد و ریز بعد از ظهر آن روز پس از صرف نهار که ناگزیر بود به بیداری شبانه پایان بدهد چون از سرما یخ می‌زد. ساعت 7 بعد از 2 روز که در 1 جو و 1 نوع غذا خورده بود، 1 شیر و قهوه دیگر و 2 تخم‌مرغ آبپز سفت که با دست خود از پیشخوان غذا برداشت نوش جان کرد. وقتی برای خوابیدن به هتل برگشت، اتومبیلش شدید که در 1 طرف خیابان پارک شده و برگه جریمه روی شیشه جلو قرار دارد. در حالی که اتومبیل‌های دیگر همه در طرف مقابل پارک شده بود، برای دربان هتل نیکول وظیفه دشواری بود که برای او توضیح بدهد که در روزهای فرد آدم باید اتومبیلش را در طرف پلاک‌های فرد پارک کند و در روزهای زوج در مقابل دیگر. چون این ترفند اندیشمندانی در نظر سانچز داویلا فردی از خانواده اصیل قابل درک نبود. سانچزی که در حدود 2 سال پیش اتومبیل دولتی شهردار را سوار شده و زیر چشم پلیس پردل و جرأت توی سینما تئاتر محله رانده بود و خسارت زیادی به بار آورده بود و وقتی هم دربان به او اندرز داد که جریمه را بپردازد اما اتومبیلش را در آن ساعت جابجا نکرد چون باز ناچار است نصف شب جایش را تغییر دهد، دیگر پاک گیج شد. همونطور که روی تخت غلط و بغلط می‌زد و خوابش نمی‌برد، برای اولین بار تنها به ننا داکونته نیندیشید، بلکه به شبهای تلخ خود توی نوشگاه های بازار عمومی کارتخنای کارایی فکر کرد. بیاد طعم خوش ماهی سرخ کرده و نارگیل پلو در رستوران های حاشیه بارانداز افتاد. کشتی های بادبانی آروبا کنارش لنگر می انداختند. بیاد خانه اش افتاد که دیوارهش از بنفشه فرنگی پوشیده بود. آنجا ساعت 7 شب بود. پدرش رو میدید که پیژامه ابریشمی به تن در محیط خوراک محتوی روزنامه میخواد. بیاد مادرش افتاد. ظاهرا هیچ و هیچ کس خبر نداشت که در کجاست. هر ساعتی از شبانه روز که بود بیاد مادر جذاب و پرچانش که وقتی شب میشد پیراهن روزهای یکشنبهش رو میپوشید و گل سرخی پشت گوشش میگذاشت، هرچند توی پارچه پرزرق و برق آن پیراهن خفت میافتاد و از گرما احساس خفگی میکرد. یک روز بعد از اون توی 7 سالگی بیان که در بزند پا به اتاق مادرش گذاشته بود و او را کنار یکی از عشاق اتفاقیش دیده بود. این رویداد ناگوار که هیچگاه به میان کشیده نشده بود رشته حاکی از همدستی در جرم و محکمتر از محبت میانشان به وجود آورده بود، اما از ذهن خودآگاه بیلی سانچز بیرون رفته بود و نیز رویدادهای وحشتناک دیگری در تنهایی دوران کودکی تک فرزند خانواده پیش آمده بود تا شبی که توی اتاق زیر شیروانی غم‌انگیز پاریس خود را دید که غلط و باغلط می‌زد و کسی را ندارد تا غم‌هایش را به او بگوید و از دست خود خشمگین بود چون تحمل تمایل را که به گریه پیدا کرده بود نداشت. این بیخوابی نتیجه بخش بود. روز جمعه آزرده خاطر از سپری کردن شبی وحشتناک اما مصمم به سر و سامان دادن به زندگی خود از تخت پایین آمد چون چیزهای ضروری آنها توی کیف شب ننا داکونته بود، یعنی کلیدها، بیشتر پولی که آورده بودند و دفتر نشانی افراد که احتمالاً بی‌سوار است نشانی آشنایی را توی پاریس در آن پیدا کرد. قاطعانه قفل چمدان خود را شکست و لباس عوض کرد. توی غذاخوری هر روز پی برد که یاد گرفته است به فرانسوی سلام کند و ساندویچ ژامبون و شیر و قهوه سفارش بدهد. دانست که سفارش کره یا هر نوع تخم مرغی به دلیل اینکه هیچگاه تلفظ این کلمه ها را یاد نمیگیرد کار غیر ممکن است، اما کره را همیشه با نان سر میزها میآوردند و تخم مرغ آبپز روی پیشخوان آماده بود و میتوانست بیان که سفارش بدهد بردارد. از این گذشته روز سوم پیش خدمت‌های دیگر با او آشنا شده بودم و وقتی سعی می‌کرد چیزی را بفهماند کمکش می‌کردم. برابر این ظهر جمعه موقع نهار خوردن همانطور که سعی می‌کرد عزم خود را جذب کند فیله گوساله و سیب زمینی سرخ کرده و یک شیشه شراب سفارش داد. چون نشاطی احساس کرد که شیشه دیگری سفارش داد و تقریبا نصف آن را نوشید و با این تصمیم که به زور وارد بیمارستان شود از خیابان گذشت. نمیدانست کجا باید نینا دوکونته را پیدا کند، اما چهره پزشک آسیایی در ذهنش نقش بست و یقین حاصل کرد او را پیدا میکند. از در اصلی وارد نشد، بلکه راه در ورودی اورژانس را در پیش گرفت که در نظر او به آن خوبی محافظت نمیشد. اما نتوانست از راه روی بگذرد که نینا دوکونته دستش را به عنوان خداحافظی تکان داده بود. از جلو نگهبانی که پشنگه های خون بر روپوشش دیده میشد گذشت. نگهبان چیزی پرسید اما بیلی سانچز بی‌اعتنایی نشان داد. مرد او را دنبال کرد و همان سوال را چند بار به فرانسوی پرسید و سرانجام با چنان قدرتی بازوی را گرفت که سر جایش میخکوب ماند. بیلی سانچز سعی کرد با یکی از ترفندهای زنجیر به دست تا بازویش را رها کند و آن وقت نگهبان به فرانسوی به مادرش را به باد دشنام گرفت، دستش را از پشت سر پیچاند و بالا بود بیان که از یاد ببرد که صد بار دیگر دشنام نثار مادرش کند. دورا خشمگین از احساس درد کمان بیش تا پشت در بلند کرد و مثل یک گونی سیب زمینی به وسط خیابان انداخت.